أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حجیت قول لغوی بود، استدلال شده بود برای اثبات حجیت قول لغوی که منسوب به مشهور هست که قول لغوی حجت، استدلال شده بود به وجوهی که وجه اول این بود که لغوی خبره تشخیص معانی لغوی است و سیره عقلا بر حجیت قول اهل خبره است و ردعی هم شارع از این سیره عقلا نکرده، ولذا قول لغوی میشه حجت. در مقابل اشکالاتی مطرح شده. اشکال اول اشکال مرحوم آخوند بود که فرمود قدر متعقن از حجیت قول اهل خبره مواردی است که برای شخص وثوق حاصل میشه. اگر وثوق حاصل نشد، ما دلیلی بر حجیت قول اهل خبره نداریم. البته این مطلب مرحوم آخوند با برخی از تعابیر ایشان در بحث اجتهاد و تقلید سازگار نیست، چون در بحث اجتهاد و تقلید در بحث اشتراط حیات مفتی اونجا مطرح میکنه که ما دلیلمون بر حجیت فتوای مجتهد انسداد باب علم بر عامی نیست، ولو این انسداد باب علم بر عامی در جای خودش مطلب درستی است، ولی در رتبه سابقه ما حکم عقل جبلی و فطری می‌دانیم، رجوع عامی را به مجتهد. خب معنای این که با قطع نظر از انسداد ما قول مجتهد را حجت می دانیم بر عامی از باب حکم عقل فطری بدیهی، این چیه؟ اگر مراد اینه که عقل به ما هو عقل فطریون حکم میکنه به حجت حجیت ذاتیه فتوای مجتهد، که این واضح البطلانه. اگر مقدمات انسداد رو فراهم کنید، خب ممکنه نتیجه مقدمات انسداد حکم عقل باشه به حجیت فتوای مجتهد در حق عامی، اما با قطع نظر از انسداد شما دارید صحبت میکنید، کی عقل فطری حکم میکنه به حجیت فتوای مجتهد؟ فتوای مجتهد ظن است، زن که حجیت ذاتیه نیست. مگر مراد ایشون حکم عقلایی باشد که عقلا واضح می دانند حجیت فتوای مجتهد را برای عامی؟ خب و طبعا عامی هم که وسوخ پیدا نمی کنه به قول مجتهد الا نادرن. پس این بیان ایشون در بحث اجتهاد و تقلید معناش این خواهد بود که حجیت قول اهل خبره حداقل در فتوای مجتهد حجیتش دائر مدار وسوق و اطمینان نیست، چون عامی غالبا وسوق و اطمینان پیدا نمی کنه به قول مجتهد، در حالی که مرحوم آخون فرموده با قطع نظر از دلیل انسداد ما بدیهی می دانیم حجیت فتوای مجتهد را. مهم نیست، مهم اینه که خودمون بررسی کنیم که آیا حجیت قول اهل خبره دائر مدار وسوق و اطمینان هست یا نیست، که ما به نظرمون مؤذریت قول اهل خبره در سیره عقلا دائر مدار وسوق و اطمینان هست، منجزیتش بله وجوب احتیاط بر اساس قول اهل خبره مشکلی ندارد. اگر رجوع کرد شخصی به طبیب و اون طبیب گفت شما فلان غذا برات ضرر مهمی داره، ولو از قول او وسوخ پیدا نکنیم اما عند العقلا معذور نیستیم در مخالفت قول این طبیب. اما در مواردی که بحث از مؤذریت قول اهل خبره است و ما وسوخ پیدا نکردیم به قول او، چون فرض کنید که خودمان مقداری با مصطلحات پزشکی آشنا هستیم، مطالعات پزشکی داشتیم، از قول این طبیب وسوخ پیدا نکردیم به این که او درست میگه، ما عند العقلا معذور باشیم در ترک عمل به احتیاط و اعتماد به قول این طبیب که میگوید که این غذا دیگر برای شما هیچ ضرری ندارد، و اینکه ما وسوخ پیدا نکردیم از حرف او، چون این غذای چرب ما از بعضی ها شنیدیم که برای کسانی که مثلا ناراحتی عروق دارن مضره، ولی این طبیب میگه نه برای تو هیچ ضرری ندارد، ما وسوق از قول او پیدا نکردیم و به اعتماد او آمدیم با اینکه مجبور نبودیم، این غذای چرب رو خوردیم، کله پاچه خوردیم، دچار مشکل عروق شدیم، مردم مؤاخذه نمی کنن، نمیگن چطور تو با وجود این که خوف داشتی از این که این غذا برای تو ضرر مهمی داشته باشد، ضرر قابل توجهی داشته باشه، شما رفتی این غذا رو خوردی، دست برداشتی از اون دوره معالجه، دیگه گفتی پرهیز بس دیگه. عقلا ما رو معذور نمیبینن، ولا اقل من الشک، بله ما این رو قبول داریم در مقام احتجاج مردم دنبال وسوق نوعی هست، در مقام اغراض شخصیه دنبال وثوق شخصی هستند. ما در رابطه با خودمون دنبال وثوق شخصی هستیم که از قول این طبیب آرامش پیدا کنیم، وثوق پیدا کنیم تا به قول او اعتماد بکنیم. در اغراض لزومیه و نه اغراض غیر لزومیه که چندان مهم نیست، ولی در مقام احتجاج بین مردم ما تابع وثوق نوعی هستیم. قول مقوم کارشناس در قیمت گذاری مثلا ساختمان، این چون بحث مؤذریت هم درش مطرحه، ورثه میخوان به اعتماد او قیمت گذاری کنن این ساختمان را و یک هشتم قیمت ساختمان را به زوجه میت بدهند، بحث مؤذریت، اینجا تابع وثوق نوعی هستند نه وثوق شخصی. وثوق نوعی پیدا می کنن از این که این کارشناس قیمت گذاری کرد این ساختمان را، وثوق نوعی پیدا می کنن که قیمت سوقیه این ساختمان این مقدار هست. ما در سیره عقلاییه اول ببینیم عقلا بین خودشون، بین موالی و عبید عقلاییه چی کار میکنن، تا بعد بگیم این سیره عقلاییه امضا شده، ما هم در رابطه با مولای حقیقی همین کار رو بکنیم. ما اونی که میفهمیم در مؤذریت قول اهل خبره در مواردی که اغراض لزومیه مطرح هست، مثل اغراض شرعیه که اغراض لزومیه شرعیه مانند اغراض لزومیه عقلاییه باید باشون رفتار بشه، در این موارد مؤذریت قول اهل خبره تابع افاده وثوق نوعی هست و بیشتر از این ما دلیل بر حجیت قول اهل خبره پیدا نکردیم. و لذا در اینجا هم میپذیریم اگر قول لغوی حجت باشه مؤذریتش مشروط میشه به افاده وثوق نوعی، این یک اشکال. اشکال دوم که مطرح شده در رابطه با حجیت قول لغوی از باب این که اهل خبره هست، بله، در مورد تقلید ما از باب انسداد فتوای مجتهد رو بر عامی حجت میدونیم، از باب انسداد، چون عامی راه دیگری ندارد غیر از تقلید، یا باید احتیاط بکند در تمام احکام که ما علم داریم به این که شارع امر به احتیاط نمی کند، این خلاف مذاق شارع است، ولو منجر به اختلال نظام هم نشود، ما یقین داریم که شارع عوام را الزام نمی کند که شما به جای تقلید بروید احتیاط کنید در زندگی، مگر می شود در کل زندگی احتیاط کرد، بر فرض اختلال نظامی هم پیش نیاد عملا ما یقین داریم چون موجب مشقت بر مکلفینه، شارع راضی به این کار، یعنی شارع واجب نکرده این کار را. رجوع به براءت هم که معنا نداره که بخوایم در کل فقه رجوع به براءت کنیم، خلاف علم اجمالی ماست. طبعا میشه فتوای مجتهد حجت از باب انسداد. ما اگر قول فقیه موجب وسوخ و اطمینان نشه برای عامی، از باب انسداد قائل به حجیت فتوای مجتهد هستیم. برخی از روایات هم هست که مطرح شده در مقام حجیت فتوای مجتهد که حالا اونها هم در جای خودش باید بحث بشه. ما اونی که در بحث اجتهاد و تقلید نوشتیم و هست عمده دلیلمون انسداده، برخی از روایات رو هم به عنوان تأیید مطرح کرد. عرض میکنم دیگه، ما نمیشه که اشخاص رو از هم جدا کرد. عامی که قادر بر استنباط نیست، چه نیم چه فضلی داشته باشد چه هیچ فضلی نداشته باشد، ما میفهمیم که این وظیفش احتیاط نیست، به براءت هم نمیتونه رجوع کنه. طبعا باید تقلید کنه از یک مجتهد اعلم. ظن عامی اعتبار نداره. ظن عامی اعتبار نداره، چون معنیش اینه که بگیم به ظن خودت عمل کن یا احتیاط بکن. خب این به ظن خودش که نمیتونه عمل کنه، احتیاط هم که عرض کردیم موجب عذر هست. حالا تفصیل البحث فی محله. این اشکال اول. اشکال دوم به حجیت قول لغوی، اشکالی است که برخی از جمله مرحوم آقای خویی مطرح فرمودند که آقا رجوع جاهل به عالم در جایی است که مسئله از مسائل اجتهادیه و حدسیه باشه، مثل طبابت، معماری و ماشابه ذالک. اما برخی از مسائل ذاتاً اجتهادی نیستن، از امور حسیه هستند، مثل ثبوت هلال. در این گونه موارد ما بریم به جای کشف حسی مسئله تقلید کنیم از یک شخصی که حدس میزنه وجود این شیء را، به جای این که بره هلال رو در افق پیدا کنه، در کامپیوتر میگرده و بر اساس اون موازین علم نجوم میخواد اثبات کنه که هلال امشب قابل رؤیت بود. ایشون میفرماد که ما دلیل نداریم در سیره اوغلا بر حجیت حدس این شخصی که اهل خبره است، با توجه به اینکه مسئله از مسائل حسیه است. در مسائل حسیه اجتهاد کردن، خب این اجتهاد حجت نیست در سیره اوغلا برای دیگران، ولا اقل من الشک. در لغت هم همینه، معانی لغویه از امور حسیه هستن که باید از عرف سوال کرد. ما بیاییم رجوع کنیم به لغوی که با حدس و اجتهاد میخواد کشف کنه معانی لغویه رو، این دلیلی بر مشروعیتش نیست. این فرمایش آی خویی مطلقا درست نیست. چرا؟ به اطلاقش درست نیست. یک وقت مستندات اجتهاد این شخص برای ما هم فراهمه و یا امکان معرفت حسیه این مسئله وجود داره، اینجا ما قبول داریم که قول این شخص حجت نیست. مثلا در هلال، خب امکان تشخیص هلال از طریق حس عادتا هست، و یا این که مستندات قول این شخصی که اهل نجوم است نزد سایر افرادی که آشنا هستند با این مسائل نجوم وجود داره، اونها هم میتونن اعمال حس و اجتهاد کنن و به نتیجه ای که این آقا رسیده برسن یا به خلاف اون نتیجه برسن. بله، اینجا ما دلیل بر حجیت قول این شخص نداریم. اما جایی هست عملا مقدمات حسیه منصد میشه و مستندات حد اون شخص مجتهد و خبیر نزد ما متوفر نیست. اینجا سیره عقلائیه بر حجیت قول اون خبیر است، به همون نحوی که در موارد دیگر قول اهل خبره حجت هست. این پزشکی که امکان این که خودش تشخیص بدهد بیماری خودش رو فراهم نیست، مستندات نزد او نیست، خب امکان این که او بتواند بیماری خودش را تشخیص بدهد وجود ندارد، خب رجوع میکنه به سایر اطباء. ما در مورد قول لغوی همچون مشکلی رو داریم که مقدمات حسیه گاهی دست ما نیست، چون ما فاصله گرفتیم با عرف عرب زمان قدیم. اما برخی از لغویین مثل صاحب کتاب العین که از لغویین قدیم بودن و متخصص بودن، اینها با عرف عرب قح مرتبط بودن، ما مرتبط نیستیم. مقدمات حسیه دست اونها بود ولی دست ما نیست. امکان اجتهاد برای اونها فراهم است اما مستندات اجتهاد اونها پیش ما نیست. خب چرا در اینجا قول لغوی حجت نباشه؟ اگر شما قول اهل خبره رو حجت میدونید ولو مفید وثوق نباشد، خب این هم یکی از مواردشه دیگه. بله، مجتهدین در فقه معمولا امکان اجتهاد در لغت هم براشون فراهمه، اما به شرطهی و شروطه. شرطش اینه که اون مقدمات و مستنداتی که نزد اون لغوی فراهم بود نزد این مجتهد هم فراهم باشه. در حالی که عملا اینطور نیست. اون منابع نزد این مجتهدین ما وجود نداره و عملا راه کشف حسی اون معانی لغوی هم بسته شده. از خود عرب ها سوال میکنیم، میگن ما معنای روشنی رو نمیفهمیم از این لفظ، چون این لفظ عملا دیگه مهجوره. مثل لفظ سعید، سعید به معنای زمین است یا به معنای خاک؟ الان از عرف عرب ها بپرسید میگن ما نمیدونیم، اصلا این لفظ رو ما الان به کار نمیبریم. خب مقدمات حسی منصد، مستندات استنباط که در اختیار لغویین بوده است الان نزد مجتهدین ما موجود نیست. خب چرا در اینجا قول لغوی حجت نباشه؟ نه، اونها مستندات رو همه جا که به ما نمیگن. اگر مستندات رو بگند خب ما هم استنباط میکنیم، حرفی نیست، اونجا قولشون حجت نیست. اما مواردی که استنباط کردن که لفظ سعید ظاهر است در معنای مطلق وجه الارض ولو سنگ باشد، اون مستندات رو به طور وافی و کافی ذکر نکردن. اون زمان اونها بر اساس امور حسیه و تجمیع این امور حسیه اجتهاد کردن. اینطور نیست که لغوی در اون زمان فقط خبر بده از استعمال، اعمال حد و اجتهاد میکرد، نه اینکه صرفا بیاد مثل نوار خبر بده که در فلان شعر سعید استعمال شده است در مطلق وجه الارض. اینطور که نبود، اگه این بود که بحث قول اهل خبره رو پیش نمی کشیدن، می شد یک مخبر از یک امر محسوس. لغوی میاد بر اساس استعمالات گوناگون و بررسی اونها اعمال حدس و اجتهاد میکنه. خب اون مستنداتی که پیش صاحب کتاب العین بوده پیش ما نیست و ما امکان استنباط نداریم در اون رابطه. راه کشف حسیش هم بسته شده. خب در اینجا چرا قول اهل خبره حجت نباشه؟ مثل این که راه برای کشف ثبوت هلال بسته شده، هوا کاملا ابریست، امکان استنباط کشف هلال، امکان کشف هلال از طریق حس موجود نیست و مستندات قول فلکی هم نزد دیگران موجود نیست. ببینید شما الان در امور پزشکی، خب پزشکم گاهی بر اساس یک مقدماتی که کنار هم میگذاره اجتهاد میکنه و این اجتهادش برای مجتهدین دیگر، برای اتباع دیگر هم که امکان استنباط ندارن، چون منابع استنباط بالفعل نزد اونها فراهم نیست، مثل پزشکی که خودش بیمار است و امکان اینکه خودش بیماری خودش را بررسی کند وجود ندارد، خب رجوع میکنه به بقیه اطباء. پس این فرمایش آیت خویی که فرمود معانی لغویه از امور محسوسه بودند و اعمال اجتهاد لغویین در اینها اعتبار نداره، این فرمایش تمامی نیست، برای اینکه الان که دیگه از امور محسوسه نیستن. الان من چجور بخوام بفهمم لفظ سعید بر چه چیزی وضع شده؟ مفهوم عرفی غنا چیه؟ من از کجا بفهمم؟ غیر از رجوع به کتب لغت، خب اونها الان عملا معانی لغویه رو میگن که دیگه برای ما محسوس نیست و منابع استنباط اونها هم در دسترس ما نیست. اگر اینجور باشه چرا قولشون حجت نباشه؟ اشکال سومی که مطرح میشه اینه که در کفایه هست که اصلا لغویین فقط موارد استعمار رو بیان میکردن و خبره تشخیص موارد استعمال بودن، خبره تشخیص معانی حقیقیه الفاظ نبودن. اینها خبرویتشون این بود که میگشتن و استعمالات مختلف را جمع آوری میکردن، نقال بودن، از خودشون اجتهاد و خبرویتی نداشتن که معنای حقیقی رو پیدا کنن که چیه. خب انصاف اینه که انکار بالجمله کردن این مطلب که ما هیچ لغوی نداشته باشیم، نداشتیم که خبره باشد در تشخیص معانی حقیقی الفاظ، این که خیلی دور از انصافه. هر رشته‌ای متخصص داره تشخیص معانی حقیقی الفاظ که بعضی هاشون هم صعبل الفاظ صعبه هستن، اینا کارشناس نداره. با کارشناسش کیه؟ غیر از اون کسی که موارد استعمار را بررسی میکنه، سبک سنگین میکنه، نتیجه گیری میکنه. صاحب کتاب العین خبره تشخیص معانی حقیقیه نبوده، اما ما که عجم هستیم با چند استعمال پیدا کردن صلاحیت اعمال اجتهاد و استنباط معانی حقیقیه الفاظ رو داریم، این که قابل قبول نیست. اینها عمرشون رو گذاشتن برای پیدا کردن موارد استعمال و به دست آوردن معانی این الفاظ. اشکال چهارمی که هست، هم در کفایه هست هم در مصباح الاصول هست، فرمودن که اصلا برفرض لغوی خبره باشه در تشخیص معانی حقیقی الفاظ، ولی کتابهای لغت برای این جهت نوشته نشده. خب ببینید، کتاب لغت قاموس برای یک لفظ چند معنا ذکر میکنه، کدوم یک حقیقی است، کدوم یک مجازی است؟ اگر بگید اولی حقیقی است، دومی مجازی است، قرینتون چیه؟ در مشترکای لفظی پس چی میگید؟ که هم اولی حقیقی است هم دومی حقیقی است. از کجا ما بفهمیم که این معانی که در کتب لغت ذکر شده معانی حقیقی هم؟ اهل لغت تعهدی نسپرده بودن به کسی که بخوان معانی حقیقیه رو بنویسن. اینها استعمالات مختلف رو میرفتن پیدا میکردن و در کتب لغت میآوردن ثبت میکردن. اصلا ما نمیدونیم، ولو کارشناس بودن اگه میرفتیم با خودشون صحبت میکردیم، چه بسا در بحث و جدل ما رو محکوم میکردن و ما رو قانع میکردن به اینکه معنای حقیقی این لفظ با چندین شاهد ما قانع میشدیم که معنای حقیقی این لفظ این هست و نه چیز دیگر. ولی از کتابهای لغوی نمیشه این مطلب رو به دست آورد که اینها در مقام بیان معنای حقیقی بودن. خب این مطلب قابل توجهی است. انصاف اینه که خب ما اغلب موارد میبینیم همینجوره، ولی انکار کلی کردن اینم درست نیست، چون ما میبینیم بعضی موقع در لغت میگه و هو فی الاصل کذا و قد یستعمل در فلان معنا. ظاهرش اینه که میخواد معنای حقیقی رو بگه دیگه، و هو فی الاصل کذا معنای حقیقی رو ظاهرش اینه میخواد بگه. بله انصاف اینه که این اشکال قابل توجهی است که در خیلی از موارد ما همین مشکل رو داریم که معلوم نمیشه که این لغوی معنای حقیقی رو داره ذکر میکنه، چون ردیف میکنه یک سری معانی را، شاید معنای مجازی و معنای که در یک خطاب در اون استعمال شده اینا را هم در کنار هم گذاشته و بیان کرده. بله نه و هو و فی الاصل، خب بالاخره میگه معنای حقیقی اصلی اینه. اون فل اصل کزام یعنی معنای حقیقیش این بوده دیگه. حالا اون یه بحث دیگه است که شک در نقل داریم چه بکنیم. همه جا که شک در نقل نیست و الان هم همین حالت رو داره، شک در نقل توی یه سری موارد پیش میاد. مرحومای صدر، یه نکته اجازه بدید اون بحث رو عرض کنم. مرحومای صدر یه نه اینطور نیست، اینطور نیست، همه جا موارد استعمار رو میگن. مرحوم آقای صدر فرموده که همین بیان موارد استعمال گاهی به درد ما میخوره، نیازی نیست معنای حقیقی رو همه جا بگن، همین که به ما بگن که این لفظ در این معنا استعمال شده همین کافیه. یک سری موارد رو ایشون ذکر میکنه، تأمل بفرمایید ببینیم درسته یا نه.